أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، جلسه دوم از کارگاه تقریر نویسی رو خدمت دوستان هستیم. جلسه اول یه مقدمه ای عرض کردیم و ضرورت ها و نیاز ها رو بیان کردیم و 4 سنت رو به صورت خلاصه که حاکم بر علوم اسلامی است بیان کردیم. این سنت ها خب ویژگی های این علومی هستند که ما معمولا باهاش در ارتباط هستیم و عرض کردیم که اگر این ویژگی ها رو ندونیم بعدا دچار مشکل میشیم توی تقریر نویسی، یعنی تقریر نویسیمون یا بیفایده میشه یا به ثمر علمی نمیرسه عملا، یعنی اون چیزی که به عنوان افزایش کیفیت تحصیل در واقع در نظر داشتیم محقق نمیشه. بله، سنت هایی وجود داره که حاکم بر علوم تجربی مدرن هست یا علوم انسانی مدرن هست یا فلسفه مدرن تمدن مغرب زمین هست که اونها با اینا فرق میکنه. مثال زدم، مثال نظاموارگی رو زدم که در مغرب زمین ممکنه بعضی از مکاتب جور دیگه ای باشه. خب اونها یه آداب دیگه ای رو داره کار علمی کردن، ولی خب ما تابع این سنت ها انشالله میریم جلو. خب ما در جلسه قبل اگر خاطر دوستان باشه نکاتی رو مطرح کردیم و نقشه مباحث رو گفتیم. عرض کردیم که گفتیم که میخواییم در آینده چگونه این 5 جلسه رو بحث کنیم که جلسه اولش تمام شد، 4 جلسه دیگه داریم. خب ما 4 مرحله رو برای تقریر نویسی بیان کردیم که من این 4 مرحله رو روی این فایل ورد ثبت بکنم که دوستان خواستن بتونن بله بخونن. عرض کنم خدمتتون که این 4 مرحله، اول جذب و ضبط که ما با عنوان سیاه نویسی درس ازش یاد میکنیم. مرحله دوم تعمیق و فراوری مطالبه. مرحله سوم عرضه محتوا که در واقع میشه نویسندگی، بس عرضه است. و مرحله چهارم چاپ و نشره که بالاخره احتیاج به مخاطب شناسی و جریان سازی داره که حالا اونا رو ممکنه بعضیا نخوان تو این زمینه ورود کنن، ولی این در واقع مسئله ای که باید ازش بحث بشه، بالاخره باید به بازدهی برسه. و ما عرض کردیم که مؤسساتی هم هستن که جذب میکنن پژوهشگران رو و توی این مجموعه 40-50 نفری که باهاشون در ارتباط هستیم در کلاس هم ما انشالله دوستان رو معرفی میکنیم، اونایی که علاقه داشتن رو، برای این چیزی که عرض کردیم زنده کردن جریان کتابت در حوزه علمی و حوزه علوم اسلامی. خب عرض کنم خدمتتون که ما این 4 مرحله مطرح کردیم. توی این جلسه به صورت خاص میخوایم درباره سیاه نویسی درس صحبت بکنیم و جذب و ضبط مطالب استاد و این رو مقدمه بکنیم برای مراحل بعدی که حالا دیگه تعمیق و ایناست. اگر فرصتی شد که من وارد مرحله بعد هم میشم، چون میخوام کلاس یه مقدار حالت کارگاهی داشته باشه که یه طرف نباشه، هم سوال جواب داریم، هم دوستان مباحثی که مطرح میکنم رو سعی میکنم مرتب مطرح بکنم که دوستان از همین کلاس رو بتونن در واقع به عنوان نمونه برای تقریر نویسی مد نظر قرار بده، یعنی بتونن ازش استفاده بکنن. مثلا اگر خواستید این نکاتی که ما درباره سیاه نویسی عرض میکنیم رو پیاده بکنین، حالا این جلسه یا جلسه بعد، میتونید از همین درس استفاده کنید. اگر نه خب یه درسی رو باید خودتون در نظر بگیرید. من اولش می‌خواستم خودم یه سری نوارهایی رو مشخص کنم، ولی دیدم هر کدوم از دوستان سطوح مختلفی دارن، نمیشه نواری رو مشخص کرد. و بهترم اینه که دوستان درسی که بهش علاقه دارن و قبولش دارن رو انتخاب بکنن به عنوان کار اولشون. با یه استادی یه اونسی دارن، یه استادی عظمت خاصی تو ذهنشون داره و اینها خب تأثیر داره دیگه توی روحیه و در واقع انگیزه کارشون. یک صوتی رو انتخاب میکنن و این مراحلی که ما عرض کردیم رو روش پیاده میکنن. حالا تو ادامه بیان میکنیم که در واقع خب ما عرض کنم خدمتون که این جلسه که در واقع مرحله اول بحث جذب و ضبط یعنی سیاه نویسی درس هست، دو قسمت کلی داره. قسمت اولش که قسمت اصلیه من بیان میکنم و اون هم سیاه نویسی کلاس زنده است. کلاس زنده یعنی درسی که استاد همین حضور ما حاضریم سر درسش، و یا درس آنلاینه که ضبط شده نیست. عرض کردم این جلسه دیگه کاملا عملیاتی میخوایم وارد بشیم، بنابراین تک به تک کارها رو به صورت جزئی دربارش صحبت میکنیم. ببینید دوستان، تقریر نویسی مهمترین منبعش سیاهه است که شاگردان سر درس آماده میکنن، یعنی اون چیزی که در واقع استاد بیان میکنه. برای همین ما قسمت اول رو میذاریم سیاه نویسی کلاس زنده. بدون این در واقع نمیشه تقریر نوشتیم، منبع کاملی ما نداریم برای تقریر نویسی. پس ما ناچاریم نکاتی رو درباره آداب حضور در کلاس بیان بکنیم که روند تقریر نویسی رو در واقع تصحیح کنه. من جلسه قبل هم عرض کردم نمیشه کسی کیفیت حضور در کلاسش پایین باشه ولی خوب تقریر بنویسه، یا کسی در واقع یادگیری کلاسش بالا باشه بدون تقریر. این دوتا همدیگر رو در واقع پوشش میدن. خب پیش فرض بنده هم تو مطالب این جلسه در واقع پیشفرض بنده هم کلاس نسبتاً سنگین علمیه، چون ما میخواییم نکاتی رو بگیم که دوستان اگر سر کلاسی رفتن که خب استاد سطح مطلوبی داره و در واقع مطلب عمیق و جدی هست بتونن استفاده کنن. حالا اگر کسی این سطح رو دارا باشه دیگه تو سطوح پایین تر مشکلی نداره دیگه، اونا رو به طریق اولا میتونه انجام بده. یه کلیتی از مطالب ما رو تو دروس عادی تر هم میتونه در واقع ازش استفاده کنه. همین نکاتی که این جلسات میگیم هم میتونه در واقع برای محک اساتیدمون خیلی خوب باشه، یعنی اینکه اساتید ما چقدر مرتب منظم درس رو تقریر میکنن. حالا اینو بعداً بهش میپردازیم. دوستان اولین نکته توی قسمت اول فایده سیاه نویسیه. سیاه نویسی فایدهش ثبت مطالب استاد در کلاسه. وقتی میگیم فایدهش ثبت مطالب استاد در کلاسه، به این معناست که شما نباید چیزی رو بنویسید فقط که یاد گرفتید در کلاس. بعضیا وقتی دارن مینویسن مطالب استاد رو حین حضور در کلاس، تا یه نکته متوجه نمیشن دیگه نمینویسن. این غلطه. شما اون مال تقریره که آدم باید در واقع اون چیزی که متوجه نشده رو ننویسه، یا حداقل تا متوجه نشده ننویستش. ولی برای سیاه نویسی ملاک مطالب استاده، یعنی مطالب استاد باید به صورت کامل ضبط بشه، چون فایده سیاه نویسی ثبت مطالب استاده و بعد این قرار منبع قرار بگیره برای تقریر شما. بنابراین اگر مطلبی رو متوجه نشدید، حالا یا همونجا مستقیم از استاد بپرسید یا مطالب استاد، جملات استاد رو ثبت بکنید بعد روش فکر میکنید، حالا یا مثلا دربارش صحبت میکنید. پس اولین بحث فایده سیاه نویسی و اثرش توی کیفیت سیاه نویسیه، که من این رو هم به تخته عرضیم اضافه میکنم. خب حالا عرض میکنم تعریفش هم میرسم. اول فایدهش رو گفتم، حالا میرسیم جلوتر. سیاه نویسی چیست؟ دوستان عرض کردم کلاس ما زنده است، فایل صوتی نیست. یعنی فرض، وقتی میگم کلاس و درس، فرض اینه که کلاس زنده است. ما داریم اول، بعد قسمت دوم وارد فایل صوتی هم میشم. فعلا فقط میخوام کلاس زنده رو بگم، که حالا انشالله چه مجازی باشه، مثل همین درس که بالاخره زنده است، چه عرض کنم خدمتون حضوری باشه انشالله بعد از رفع این اپیدمی کرونا. خب سیاه نویسی چیست؟ اولین بحث بعد از فایده. سیاه نویسی جملاتی است که حاوی مطالب استاد است و مستمع در کلاس آنها را ثبت می کند. میشه تعریف سیاه نویسی. حاوی یه سری جملات که در واقع حاکی از مطالب استاده و مستمع حین کلاس داره اونها رو ثبت میکنه. اینو بهش میگیم سیاه نویسی درس. بس از این به بعد وقتی میگیم سیاه نویسی منظورمون همینه. این رو هم بنده میذارم روی تخته که دیگه تو ذهن حضرات باشه. خب خب دوستان عزیز، آدم ها مختلفن. بله به قول دوست عزیزمون، اینم مطلب ما، آدم ها مختلفن، سطح هوشی متفاوتی دارن. من خودم بررسی میکردم دوستانم رو سر کلاس، یه سری از دوستانم بودن که تمام تمرکز و حواسشون معطوف به استاد بود و یه جوری ظلمی زدن به استاد تا مطلب از دستشون در نره. بعضی از دوستان من نه، تون تون مطالب استاد رو می نوشتن و یه سرعتی، ولی اون که حالا بدخط می شد یا چی، و می تونستن هم گوش کنن مطالب استاد رو هم تون تون بنویسن. خب اونی که نمی تونه موقع گوش کردن استاد مطلب بنویسه، خب یه موقع کارش سخت‌تر میشه. ولی یه حالت متعادلی داره که ما روی اون حالت متعادل پیش میریم. یعنی نه اون که تمام حرف استاد یکی بنویسه. ما دوستی داشتیم سر درس همین مثلا مناهج استاد فرهانی، که بعضی از آقایون فکر کنم بشناسنشون، ایشون این بنده خدا تایپیست حرفه‌ای بود، میشست از جمله اول کلاس تا جمله آخر کلاس رو همون موقع که میشنی تایپ میکرد. یعنی آخر کلاس پیاده نوار رو بچه ها میداد، انقدر دستش تون بود و مشکلی هم نداشت. بعد ما چیزی که تعجب میکردیم این بود که همون هینه تایپ سوال علمی هم از حاج آقا میپرسید، و عجیبتر هم این بود که سوال خودش هم تو تایپش بود. یعنی اصلا یه استعداد عجیبی بود تو این زمین. خب ما حالا کاری به اون دیگه حالتش نداریم، ولی حالت عمومیش اینه که فرد بتونه نکاتی رو بنویسه، در این حال حواسش هم به استاد باشه، ولی نه اینکه حالا دیگه ریزه جزئیات نوشته بشه. خب پس اینو حواستون باشه که ما داریم در واقع این مطلب رو به صورت میانگین و عمومی در نظر میگیریم. ببینید قبل از اینکه شروع کنید به سیاه نویسی، حتما برای سیاحتون یک شناسنامه‌ای در نظر بگیرید. یعنی اول کلاس بنویسید که تاریخ، نمیدونم حالا مفادش رو هم میتونیم اینجا مثلا به عنوان مثال، نه کلی. ببینید ما الان اصلا کاری به متن کتاب نداریم. خب من دارم فعلا اینطور میگیرم که منبع ما کلام استاده نه متن کتاب. وقتی دارم میگم کلیات، حالا الان ریز میگم که چه جملاتی، خیالتون راحت بشه. مثلا من یه شناسه ای رو اینجا براتون میفرستم. مثلا تاریخ و ساعت برگزاری اون درس، استاد، حالا من یادتی کردم اسم خودم نوشتم، درس، موضوع یا فصل مربوطه، این رو مثلا بنویسید. پیشنهاد من اینه که شماره جلسه رو هم بنویسید، حالا مثلا فرض کنید شماره جلسه همون هم دارید، بعدها به دردتون میخوره. اگر اینا دیگه تجربه است، حالا اگه دوست داشتید میتونید انجام ندید، اگر جلسه قبل غایب بودید حتما اول این جلسه بنویسید که من جلسه قبل نبودم. ببینید این مهمه که حال و هواتون ثبت بشه. حالا اونم بهش میرسیم، اینم نکته خوبیه، اینم حالا عرض میکنم خدمتون. مثال هایی داره این چیزی که مرحوم استاد مطهری میفرمان که خیلی خوب. من چون بنام بر این بود که میانگین سوال رو من اول بگم، میفهمن که استاد فرهانی و شهید مطهری میفهمدن تا اونجا که میشه سر کلاس کمتر بنویسید و بیشتر با ذهن دریافت کنید، اونو فهمدن نظرتون چیه. من اینطور میگم که ببینید ما میانگین توانایی ذهنی رو در نظر میگیریم. اگه کسی به اون مرتبه برسه خیلی خوبه، که حالا من مثلا فرض کنید کتابی هست از مرحوم علامه طباطبایی، شرح غزلیات حافظ، که یادم رفته اسمش، ولی شرح غزلیات حافظ از علامه طباطبایی. این کتاب تقریرات آیت الله سعادت پرور بوده. بعد خیلی جالبه، علامه طباطبایی، احسن جمال آفتاب، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی جالبه که میگن اینطور معروف بوده که آیت الله سعادت پرور، خب کسی اجازه نداشته که دروس ایشون رو سر درس بنویسه بخاطر اینکه حاوی مطالبی بوده و اینا. آقای سعادت پرور بعد از درس میرفتن تو خونه، قلم کاغذ دستشون میگرفتن و شروع میکردن نوشتن مطالب، و ما میبینیم که چقدر دقیق هم این مطالب نوشته شده. خب این خیلی جالبه که یه شخصیتی بتونه کامل سر درس حواسش به استاد باشه و بعد بتونه اینقدر جزئی و دقیق، انگار که سر درس نوشته و حتی دقیق‌تر بتونه مطالب. ولی ما فعلا داریم میانگین رو عرض میکنیم. خب پس عرض کردیم اگر جلسه قبل غایب بودید اون رو هم بنویسید تا سیر از دستتون در نیاد. آخر هفته شما بدونید دو جلسه غیبت داشتید، یه جلسه غیبت داشتید توی اون درس، اینا تأثیر داره، بعدن یه وقت خواستید نوار اون درس رو گوش کنید. دوستان یه پیشنهاد سخت افزاری هم خدمتتون بدم، از همین الان فعلا بماند این کتاب، والا فعلا ما نمیتونیم الان خیلی دربارش، بله مربوط به قوت ذهنه، تمارینی وجود داره برای قوت ذهن که حالا ایشالله. یه پیشنهاد سخت افزاری مهم دوستان، بی تعارف عرض کنم، بدون لپتاپ و بدون کامپیوتر دیگه نمیشه درس خوند، و حتما هر جور شده خودتون رو عادت بدید به تایپ کردن. دیگه با سررسید و دفترچه و نمیدونم کلاسور و اینا خیلی وقت تلف میشه، یه عالمه نرم افزار از دست میدین، خودتون رو عادت بدین. من بزرگانی رو میشناسم که مثلا در کنارشون بودم، مثلا جایی بودم توی کتابخانه، یه بزرگی از اساتید مطرح نجف بود که اومده بودن قم، کتابشون رو مینوشتن روی میزشون، خب سنشون بالا بود دیگه، نسلی نبودن که کامپیوتر رو اینا یاد بگیرن، روی میزشون پر از کتاب، پر از کاغذ، و تقریبا یک سوم وقتشون میگذشت به اینکه کاغذها مرتب بشه، گم نشه، داشتن کتابشون رو مینوشتن، یا فلان لغت رو میخواستن پیدا کنن نمیتونستن با کامپیوتر کار کنن. خودتون عادت بدید به تایپ کردن هر جور شده. یک بار این سختی رو دوستان، بر بعضی اونس ندارن اذیت میشن، یک بار این سختی رو به خودشون در واقع بدن تا آخر فعالیت علمیشون در واقع راحتن دیگه، چون که واقعا سخت. غیر از این شما الان هزاران کتاب از دست میدی. من به شخص غیر از لپتاپم هیچی سر کلاس نمی بردم، چون اصلا دیگه نیازی نبود. یه حالا احسن مثلا نرم افزار وان نوت خیلی نرم افزار خوبیه، میتونید مثلا برای کاتگورایز نوشته هاتون استفاده بکنید و خب ازش بکاپ بگیرید دیگه. حالا کاغذ هم ممکنه آتیش بگیره، گم بشه، نمیدونم خطش چی بشه. این برای همه چی پیش میاد. بله، عرض کنم خدمتون که بنابراین تایپ 4 انگشتی هم در واقع حتما در نظر داشته باشید که 4 انگشتی تایپ بکنید که سرعت تایپتون بره بالا. بله، با خوندن کتاب هم چشم اذیت میشه، یه لپتاپ خوب بگیرید که چشمتون کمتر اذیت شه، از این صفحه مانیتورش خوب باشه دیگه. حالا اون بحث نمید، حالا اینو به عنوان پیشنهاد سخت افزاری. خب بریم بحث بعد. سیاه نویسی شامل چه جملاتی میشه؟ این بحث بعدی ما وقتی داریم میگیم سیاه نویسی منظورمون چه جملاتی هست؟ خب این دقیقا مهمترین بحثی که تو این جلسه میخواییم دربارش صحبت بکنیم. و ببینید، من الان یه دستبندی میگم، ممکنه شما در ذهنتون این بیاد که بله نرم‌افزار معرفی میکنیم انشاءالله. من شخصا از وانوت استفاده میکنم، جیمیل هم روش وارد کردم، همه چی همون لحظه که مینویسم سیستم رو به کامپیوتر وصل میکنم، همون لحظه میره توی در واقع کاربری جیمیلم و همه چی ذخیره میشه. بکاپ هم میگیرم ازش هر از گاهی و یه مرتبش کردم، فایل بندیش کردم. هر درسی رو که برم میدونم اون علمش، مثلا علم اصول رو باز میکنم، نمیدونم فلان کتاب نه فلان چی، همش فایل بندی شده و مرتبه. این الان هزاران صفحه دارم که هر کدومش مال یه جلسه است. خود وانو تاریخ و ساعت هم میزنه، وقتی شما مینویسی میدونی چه ساعتی بودی، چه ساعتی مثلا تاریخ، مثلا اینا رو با هم تنظیم میکنه. واسه این وانوتی که من استفاده میکنم راحته، تو همه کامپیوترها میشه. بعضی از نرم افزارا مثلا فیش نگار و اینا شخصی تهیه میشه، من میشناسم اون کسی که این زحمت رو میکشه. خب این خیلی اعتباری بهش نیست، اومدیم و مثلا نتونست آپدیت بعدیشو آماده بکنه، ولی خب این مایکروسافت دیگه، مایکروسافت که دیگه این خیلی متعهدن نسبت به کارشون، اون در واقع پشتیبانی خوبی داره. خب دوستان، بازم نرم افزار معرفی میکنیم در آینده انشاءالله. عرض کنم خدمتتون نکاتی که من درباره سیاه نویسی میگم خیلی خط کشی شده است، یعنی ممکنه شما بگین که در واقع مثلا حالا انقدر دقیق دیگه نمیشه فکر کرد و اینا، ولی من اینو میگم شما با حالت خودتون با ویژگی های خودتون منعطفش کنید، ولی من چون در مقام بیان ایدئال هستم ایدئال رو میگم. خب اولین جملاتی که باید در سیاه نویسی ثبت بشه، که انشالله اگه این مرحله رو دوستان خوب طی بکنن خیلی از مراحل تقریر نویسیشون درست طی شده، جملات گزارشیه. جملات گزارشی، ببینید گاهی اوقات یه عباراتی رو ما داریم که مقرر توی کلاس تو سیاهش ثبت میکنه که اساساً در واقع استاد اونها رو بیان نکرده. ببخشید یه لحظه. اساساً استاد اونها رو مطرح نکرده، یعنی خود مقرر برای خودش می نویسه. منظور چیه؟ اینا جملاتی است که گزارش از فضای کلاسه. ببینید یه مثال بزنم، مثلا شما دارید در واقع سر کلاس نشستید، بعد طلاب دیگه، دانشجویان دیگه شروع میکنن از جلسه قبل یه سری سوالات رو از استاد پرسیدن، بعد استاد از پاسخی که به اون سوالات میده یه پلی میزنه به بحث جدید، یعنی بدون اینکه حتی ممکنه همون لحظه هم کسی متوجه نشه یا حتی خود استادم بهش تصریح نکنه، ولی بعد از 10 دقیقه میبینیم مطلب جدید داره تدریس میشه و استاد با نسبتی که بین پاسخ به سوالات بچه از جلسه قبل برقرار کرد وارد این فضا شد. شما باید این هوشیاری داشته باشید و اینو تو گزارشتون بیاری، یعنی توی سیاحتون این گزارش رو بیاری که مثلا ابتدای کلاس بعضی از شاگردان سوالاتی را از جلسه قبل بیان میکنن و استاد به آنها پاسخ میدهد و مثلا وارد و این را مثلا وارد این جملات رو داشته باشید. مثلا فرض کنید بله، اون قرائنی که فضای کلاس رو به شما میده بعدن. مثلا این جمله رو ببینید، مثلا در فرض کنید بحث سعی و اهم استاد میخواد شروع کنه، در آغاز بعضی از طلاب سوالاتی از جلسه قبل درباره حقیقت شرعیه پرسیدن که استاد با آنها پاسخ دادن و اتفاقا نکته اولی که بیان کردن رابطه بحث سعی و اهم با حقیقت شرعیه بود و وارد بحث جدید شدن. ببینید این یه جمله است، حالا زوائدش رو حذف کنید، کوتاهش کنید. مثلا من بعضی وقتا برای خودم مثلا اینا رو به صورت تیتر می‌نوشتم، فعلش رو نمی‌نوشتم، مثلا پرسش و پاسخ درباره حقیقت شرعیه، بعد یه فلش مثلا می‌زدم می‌نوشتم که مثلا ورود به بحث جدید سعی اهم با توجه به مطالب جلسه قبل، همین که جمله دو سه خطی هم نشه. ولی بدونین که اول کلاس یه سوالاتی پرسیده شد، فضای کلاس دستتون باشه، یا تو اثنای کلاس یه دفعه یه طلبه یه سوالی میپرسه، یه دفعه استاد مجبور میشه یه بحثی رو بیرون تکرار بکنه یا مطرح کنه، یا یه بحث از جلسات گذشته رو تکرار بکنه. اگر شما ننویسید که این به واسطه سوال بچه‌ها بود، فکر میکنید این قسمتی از تدریس استاد بوده و استاد یه برنامه‌ای داشته مثلا می‌خواسته. ولی اگه بنویسید یکی از مثلا سوال طلاب درباره فلان، بعد اون مطلبی که استاد میگه رو، اینها شما رو تو کلاس زنده نگه میداره، یعنی سیر کلاس رو براتون نگه میداره. خب این هم که اصلا از اول تا آخر سوال جواب باشه که خب پس دیگه اصلا کلاسی نبوده، این در واقع سوال جواب بوده که اونم میشه دیگه سیاهایی که مربوط به سوال جواب، اونم باید سوال جواب رو پیش بیاره. ولی حالا ما فرضمون اینه که استاد میخواد درس بده، در واقع مثلا سعی و اهم میخواد درس بده. حالا سعی اهم، چون بحث سعی اهم رو از قصد گفتم، چون همیشه وقتی بحث سعی اهم میکنن اول درباره این بحث میکنن که آیا حقیقت شرعیه تو سعی اهم تاثیر داره یا نه، خواستم نسبتش به مطالعه گذاشت. خب مثلا فرض کنید اینجا یه دفعه یه طلبه درباره بحث وضع میپرسه، یا مثلا چه میدونم فرق وضع مثلا تعیینی و تعیینی تو بحث سعی و اهم چیه، مثلا چه تأثیری داره. خب مثلا استاد میره اونجا بحث وضع تعیین و تعیینی رو مطرح میکنه و مثلا اینجا رو اینا رو بیارید توی اون سیاهه خیلی کوتاه. خب ببینید بعد این که ما بتونیم مطالب اصلی و فرعی کلاس رو از هم تشخیص بدیم خیلی مهمه. این نکته که گفتم برای همینه، یه مطلبی مطلب حاشیه‌ایه، باید بعداً وقتی سیاهه رو خوندیم متوجه شیم از سیاهمون که این مطلب حاشیه‌ای بود، خود استاد نمی‌خواست این مطلب رو مطرح کنه، یا این مطلب اصلی بود. اینو برای همین عرض کردم. من خودم به شخصه حتی بعضی وقتا استاد مثلا گوشیش زنگ می‌خورد مجبور می‌شد جواب بده، یه آروم می‌نوشتم مثلا گوشی استاد تماس مثلا بود، یا مثلا خاطره استاد یادش می اومد بالاخره تو کلاس دیگه. حالا ما ماشاءالله آخونده هم که تو این زمینه خیلی خوبیم، خاطره میگن از می نوشتن نقل خاطره از گذشتگان که بدونم مثلا استاد. ببینید یه قسمتی از ذهنتون رو از کلاس بذارید بیرون باشه و مثل یه خبرنگار گزارش بنویسه، این قسمت مال اونه که شما دائما حواستون باشه الان کجای کلاسی. مثلا استاد میره توی بحث اخلاقی، همه حالت عرفانی به خودشون میگن، یهو به خودشون میمونن 20 دقیقه کلاس گذشته، شما نرید اینجوری تو دل کلاس که مثلا گم بشی. خب قسمت دوم، جملات مربوط به نقشه بحث. دوستان دیگه من توضیحاتو دیگه رو تخته نمی‌نویسم دیگه، به خود دوستان. جملات مربوط به نقشه بحث. دوستان عزیز، بعضی از عبارات استاد هست در خلال تدریسش که یه دفعه میگه که خب بچه ها من این مقدمه رو بگم و وارد محل نزاع بشم. این جملات خیلی مهمه، ظاهرش اینه که این جملات هیچ ارزش علمی نداره، ولی این جملات در واقع اون زنجیرهاییه که مطالب رو به هم وصل میکنه. اگر استاد روی یه توضیحش اسم مقدمه گذاشت، این خیلی مهمه. اگر استاد مثلا روی توضیحش اسم حاشیه گذاشت، اسم نمیدونم، این اسمهایی که خود استاد برای مطالبش تو کلاس انتخاب میکنه، اینا مهمه. چون استاد وقتی وارد کلاس میشه، حالا شما انشاءالله خودتون اهل تدریسین یا تدریس میکنید در آینده، استاد وقتی پیش مطالعه میکنه برای کلاس یه نقشه ای تو ذهنشه و بعد تابع اون نقشه میخواد گام ها رو بچینه. اون لحظه که داره این نقشه رو مثلا مینویسه، حالا یا تو خاطرش مرور میکنه، تو ذهنش یه طبقه بندی برای مطالبش داره و تو کلاس ناخودآگاه اسم اینها رو میگه. مثلا میگه خب من یه دوتا مقدمه بگم بعد وارد بحث. بعضی وقتا مثلا استاد میگه من دوتا مقدمه میگم وارد بحث بشم، بعد یه مقدمه میگه و وارد بحث میشه. و یه دفعه مثلا من برای خودم خیلی پیش اومده، میگفتم استاد شما فهمیدین دوتا مقدمه، اون مقدمه دومه چی بود؟ بعد یهو میگه آها مثلا خوب شد گفتی. یا بعضی وقتا میگه نه همین که اینو گفتم منظورم این دیگه مقدمه دوم بود، این ربطی مقدمه اول نداره. یعنی میاد خط میکشه بین مقدمه اول، جداش میکنه که دوتایش مثلا معلوم بشه. این جملاتی که استاد به عنوان نقشه کلاس میگن رو ذهنتون روش حساس بکنید. خب یعنی الان وقتی خواستی تمرین بکنید حضور در کلاس و... حالا اگه الان که نمیشه حضور در کلاس تمرین کرد، ولی اگه خواستید رو صوت پیاده بکنید، حواستون باشه که صوت رو پخش بکنید و دیگه متوقفش نکنید، چون اگه متوقفش بکنید میره قسمت دوم بحثمون. الان میخواییم کلاس حضور زنده رو در نظر بگیریم. خواستید برای تمرین این کار رو بکنید، پلی که کردید دیگه متوقفش نکنید تا حکم کلاس زنده رو داشته باشه. ولی خب دیگه سوال نمیتونید بپرسید، اون قسمتش رو از دست میدید. ولی در هر صورت جملات این تیپی استاد که این مقدمه است، این مثلا محل نزاع، این نمیدونم چیه، این اینا رو حواستون باشه، یا این مقدمه رو یا این بحث رو باید بگیم تا مثلا بریم وارده، اینا خط سیر بحثه و خیلی به بازدهی شما. ببینید شما اگه یه مطلب رو تو کلاس متوجه نشید، بعدن یا از هم بحثی میپرسید یا از خود استاد. ولی اگر خط سیر بحث از دستتون خارج بشه، عملا شاکله کلاس براتون از بین میره. حالا ممکنه الان بگید این دارم خیلی سخت گیری میکنم، ولی حقیقتا ما من تجربه شخصی سر درس حاج آقای فرهانی اینجوری بود، ما 10 دقیقه اول 5 دقیقه اول نمی رسیدیم به کلاس، دیگه نمی دونستیم چی کار کنیم ادامه کلاس، چون حاج آقا به ترتیب می چید و بعد اگه به این چیزا دقت نمی کردیم، به این ارتباط مطالب، خط سیر بحث و اینها، مطالب از دستمون می رفت. حواستون به این مطلب باشه. اینم خوبه، اینم بعضی وقتا خود استاد اسم مقدمه روش نمیذاره، با یه تعبیری دیگه میگتش یا حالا هرچی. اگر کلاس جمعیتش کمه میتونید بگید، میتونید همونجا از استاد این تصریحو بخواید که استاد این مقدمه بحث بود یا شما وارد بحث شدید. عرض کنم خدمتون که یا در واقع نه، خودتون تشخیص دادید که این واقعا مقدمه است، اونو مینویسید. این کار رو هم میتونید بکنید سر کلاس، یعنی خوب میشه. خب پس اینم از این قسمت که نمیشم جملات مربوط به نقشه بحث. این جملات دوستان، این جملات نشون میده که استاد در واقع چه ذهن چه ارائه منظمی داره. ببینید تدریس کردن غیر از عالم بودنه، تدریس مهارت انتقال احتیاج داره. یعنی من باید چشم، البته این باید بنویسید خودتون، ولی خب چشم، این در واقع نکته‌ای که فرمودین ورد رو بذارم تو گروه، مثل این مونه که کلاس حضوری بریم، بعدن شما تخته کلاس رو با خود برداری ببرید با خودتون بنویسید. ولی خب عرض کنم خدمتتون که استادی که انتخاب میکنید لزوماً ممکنه یه استاد خیلی عالم باشه، خب ولی مهارت انتقال مطلبش پایین باشه. بنابراین این نکاتی که عرض میکنم، این که یک کسی دائما حواسش باشه که جملاتی بگه که خب این مقدمه بود، یک این، دو این، عنوان بذاره برای محتواش، تقدم و تأخر مطالبش رو تصریح بکنه، اینها قسمتی از مهارت تدریسه و این نشون میده اون استاد حالا چه علمیتش بالا باشه چه علمیت متوسطی داشته باشه، بالاخره این مهارت رو داره حالا و قابل استفاده تره برای ما. اینم نکته ای که بله، این میفهمن که اساتیدی که منظم در واقع درس نمیدن و پراکنده درس میگن و اینها، خب دیگه نباید تو درسشون شرکت بکنید دیگه، یا اینکه از قسمت دوم بحثمون استفاده کنید، یعنی درس رو ضبط کنید برید توی در واقع اون از حالت کلاس زنده خارجش کنید، نوارش رو گوش کنید و با نوار میشه یه کارایی کرد که این مسائل برطرف بشه. حالا عرض میکنم میرسیم قسمتش. خب سومین در واقع جملاتی که باید وارد سیاه بکنن دوستان، یعنی هر کسی که میخواد سیاه نویسی بکنه، توضیح مطلب علمی استاده. ببینید مطلب علمی استاد رو باید به صورت خلاصه و فشرده بنویسید. این خلاصه کردنه به معنی حذف نیست، جملات باید فشرده باشه، چون اقتضای تدریس اینه که تکرار داشته باشه، عبارت اخرى داشته باشه، یا نمیدونم مثلا انواع مثال داشته باشه، ولی شما باید توی جملات کوتاهی اون مطلب علمی استاد رو وارد کنید. اینکه سوال میپرسن ولی پاسخ نمیدن ربطی به بحث ما نداشته، اونم خودش یه مهارت تربیت علمیه. منتها چیزی که من الان دارم عرض میکنم اینه که یه کسی شروع کنه همینجوری هر چی یادش اومد سر کلاس بگه، خب این یعنی اصلا بحث علمی نمیخواد بکنه دیگه، چون بحث علمی نظم داره. این رو دارم عرض میکنم. خب نیاز نیست شما در توضیح مطلب علمی عین عبارت استاد رو بنویسید، ولی باید خلاصه نزدیک باشه. چشم، من سوال جواب. باید خلاصه در واقع اون جملات خلاصه و فشرده ای که می نویسید نزدیک باشه، یعنی جوری که شما بعدن خواستید اون رو مطالعه بکنید دچار مغالطه نشید، یعنی به خطا نیفتید درباره اون مطلب. پس در عین فشرده و خلاصه، این قسمت در واقع سخت‌ترین کاره، چون همون قسمتی که گفتم هم باید بتونید گوش کنید که کلاس از دستتون خارج نشه، هم بتونید اون صوتی که میشنوید، جمله‌ای که میشنوید رو خلاصه MP3 و فشردهش بکنید و رو کاغذ بنویسید. خب اونایی که تایپ میکنن، من خودم شخصا تایپ هم سرعت تایپ هم از سرعت نوشتن با قلم هم بیشتره، علاوه بر این تمرکز کمتری تایپ از من میگیره، یعنی نوشتن با قلم خیلی، تایپ اصلا نمیفهم دستم داره چجور حرکت میکنه، ولی نوشتن رو کاغذ برام چیزتره، بیشتر برام انرژی و توان ذهنی میگیره. این نکته اول. پس توضیح مطلب علمی باید فشرده، کوتاه و کامل باشه، یعنی مطلب علمی جا نمونه که شما مثلا یهو یه مطلبی رو ننویسی، یعنی مثلا دوستا دو تا نکته گفته کلا ننوشتی، اینجوری نباشه. حتی بعضی وقتا دوستان شما به سرعت کلاس نمیرسید، می‌نویسید نکته بعد یه جمله می‌نویسید می‌بینید از دستتون در رفت، اشکال نداره استاد الان وارد نکته دوم شده، این نکته اول از دستتون دیگه در رفته، دیگه الان بچسبید به نکته دومه، بلافاصله پایین‌ترش نکته دوم و دیگه نکته دومو ثبت کنید، بعد میگیم که حالا باید چی کار بکنیم برای اون قسمتی که از دستتون در رفته، چون باز فرض ما اینه که صوتی دیگه بعدن نداریم، این رو حواستون باشه. خب مطالبی که استاد بیان میکنه در توضیح علمیش چند سنخ داره. خب من اینها رو یکی یکی می‌نویسم چند به عنوان نمونه، چون همش رو استقرار در واقع نکردم، بیشترم میتونه باشه، ولی به عنوان نمونه چند تاشو اینجا می‌نویسم. بذارید یه نفر بیاریم جلوتر که این مشکل نشه. ببینید گاهی اوقات استاد داره یک مقدمه رو توضیح میده، میخواد مطلب علمی رو شروع کنه. ببینید الان پس داریم ذیل جملات دست سوم، یعنی توضیح مطلب علمی، این نکته رو عرض میکنم. گاهی اوقات یه مقدمه است برای ورود به بحث، مثل مقدمه که قبلا عرض کردیم مثلا. از گاهی اوقات تاریخچه مطلب رو داره میگه، میگه بله دوستان عزیز این بحث قدمتی داره، مثلا بحث وجود ذهنی در فلسفه، حالا فلسفه رو گفتن مثال نزنیم، منطق مثال میزنیم. مثلا عرض کنم خدمتتون که مثلا بحث منطق رو اگه بخوام مثال بزنیم، مثلا نسب اربعه، قدمت مسئله نسب اربعه چقدره؟ مثلا استاد شروع کرده داره میگه بله این بحث رو اولین بار مثلا تو ارقنون ارسطو مطرح شده، بعدن بو علی ازش استفاده کرده، تو بعیده فکر کنم جزء ابتکارات بو علی باشه، ولی حالا یا مثلا بحث مفهوم مصداق نمیدونم اینا، داره تاریخچه مطلب رو میگه. متوجه باشید که اون لحظه آیا این بحث تاریخچه هست یا تاریخچه نیست. ما مقدمه رو گفتم، مقدمه هست یا مقدمه نیست، یا داره مفاهیم کلیدی یا تعریف آغاز بحث رو میگه. مثلا میگه خب ما اول یه توضیح درباره تعریف صحیح و اهم بدیم، یه توضیح درباره تعریف نسب مثلا مصداقی و مفهومی بدیم. ببین اینا، یا همون لحظه وقتی داریم سیاهه رو می‌نویسیم، بنویسیم توضیح مثلا معنای صحیح. حواسمون باشه که این جنسش جنس توضیح مفهومیه. یه وقتی داره ترجمه محل نزاع میکنه، میگه خب بریم محل نزاع رو بررسی کنیم، یعنی الان مفاهیم رو توضیح دادیم، میخوایم ببینیم نزاع این مسئله سر چیه، اصلا سر چی اختلاف شده که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم، درباره صحیح و اهم صحبت میکنیم. این هم یه، اینا حواستون باشه، تحریر ذهنتون حساس باشه که اینجا استاد داره نزاع رو تحریر میکنه، یا داره اقوال میگه. استاد مثلا میگه بله حالا این نزاع رو تحریر کردیم، سه تا قول اینجا داریم، بلافاصله نیستیم خب اقوال این بحث. ادله اقوال، هر قولی دلیل داره، قول یک دلیلش اینجا دوباره تو ذهنم. مؤیدات، یه وقتی استاد میگه خب اینا حالا دلیل نیست، نه مؤید، حالا اونم میتونیم. یه وقتی استاد داره مثال میزنه، خب اینا که من دارم میگم مطالب استاده، حالا میگم چی جوری باید وارد بشه. مثلا میذاره مثال میزنه، شروع میکنه مثال زدن، مثلا فرض کنید سر اینکه معراج مؤمن مثلا اثر صلاته، ما بیایم درباره صلات یه مقدار صحبت بکنیم. نمیدونم عرض کنم که هر نمونه هایی که میشه اوبر مثلا، یا داره لوازم نظریات رو میگه که آقا اگه این قول رو پذیرفتی اونجا باید اینو تغییر بدی، اینجا باید این کار رو بکنی، اینا تو ذهنتون باشه. یا یه بحثی بیرون از متن ولی علمیه، اینم خیلی مهمه، یه موقع از حواشی علمیه که ربطی به بحث صحیح و اهم مثلا نداره، ولی مطلب علمیه در هر صورت. مثلا به بهانه صحیح و اهم استاد داره مراتب و حکم آخوند رو مطرح میکنه، خب اینو باید بهش بپردازه. یه وقت هم هست داره درباره منابع و کتاب هایی که این بحث توش هست صحبت میکنه، بله فلان کتاب هم هست، فلان کتاب هم هست. ببینید اینا هر کدوم اگر شما اینها تو ذهنتون تفکیک باشه، همون لحظه که دارید سیاهه رو مینویسید، بالاش مینویسید مقدمه، بالاش مینویسید تاریخچه، بالاش مینویسید، اینا به شدت بازدهی شما رو تو کلاس بالا میبره، به شدت بعدن کمکتون میکنه. یعنی مطالب استاد رو از خود استاد مسلط تر میشید، چون خود استاد ممکنه اینقدر دقیق اینا رو از هم جدا نکرده باشه قبلش. بالاخره آدم عادتاً یه بحثی که میخواد بگه تاریخچه‌اش رو میگه، ولی خودش ممکنه ملتفت نباشه که بله مثلا تغییر، مثلا فرض کنید جلسه قبلی بنده درباره تاریخ تغییر نویسی گذشتگان یه مقداری صحبت کردم که تغییراتی که از درس‌ها هست و حالا ممکنه خودم بنا نداشته باشم که حالا تاریخچه، ولی خب تاریخچه آدم معمولا میگه، ولی اون مقرر تاریخچه رو جدا میکنه، اینجوری خیلی میتونه استفاده بکنه. چون یه دفعه استاد سر بحث یک نکته میگه که میبینیم دوباره توضیح اون تاریخچه است، بعدها که خواست تقریر رو انشالله بنویسه که توضیحش میدیم چجوریه، این بحث رو میبره تو تاریخچه دوباره مطرحش میکنه. از همین الان ساختمان درس استاد براش مشخصه. این عرض کنم خدمتون که خیلی مهمه. خب من یه لحظه پس این سرفصل ها تو ذهنتون باشه که سعی کنید تو سیاه نویسی عنوان بزنید. حالا بگم حالا ممکنه که بگه خب مثلا من نتونستم اینجا دستم در رفت اینجا، اشکال نداره، آدم تمرین میکنه دیگه، بعد یه مدتی میفهمه، به خصوص استاد خودش باشه، مثلا اگه با یه استادی مأنوس باشه دیگه مثلا دستش میاد. حالا مثلا ما یه استادی داشتم مثلا نزدیک فکر کنم 3-4 هزار ساعت صوت ازش گوش دادم، دیگه میدونم مثلا حاجی آقا وقتی میخواد اینجوری بحث بکنه اینو مثلا با این الفاظ میگه، یعنی مثلا تحریم النظار یا این مثلا ارجاع. خب بحث چهارمی که استاد ممکنه بگه سر کلاس و شما باید ثبتش بکنید در سیاهه، نجوز به این موضوع در واقع جملات دسته چهارم ما ارجاعات استاد. دوستان تو ذهنتون همیشه یه پوشه برای ارجاعات استاد جدا بذارید، یعنی استاد اسم کتابی رو آورد گفت اینو قبلا اونجا گفتیم، یا نمیدونم بعدن یا مثلا تو فلان بحث میخونیمش، یا برای که بیشتر بحث رو مثلا یاد بگیرید به فلان بحث هم برید. اینها عرض کنم که اینا پس ذهنتون باشه که اینا رو به عنوان ارجاع بیارید توی سیاحتون. بله حالا گاهی اوقات استاد، من اینو جدا کردم به خاطر اینکه استاد گاهی وقتا میگه که به این مطلب رجوع کنید، خب یا میگه اینو اونجا گفتم، اگر میخواید مثلا بیشتر استفاده کنید اون مطلب رو بخونید. یه موقع اینجوری میگه، یه موقع داره در مثلا تاریخچه میگه، یا مثلا منابعی رو معرفی میکنه، ولی نمیخواد مثلا شما لزوماً به اون منابع برید، فقط از باب منبع شناسیش میگه. مثلا فرض کنید من میگم آقا مثلا آقای مثلا آیت الله حسنزاده آملی و مثلا فرض بفرمایید مثلا دکتر دینانی درباره وجود رابط کتاب دارم و کتابای خوبی هم هست، حالا این معنی نیست که بریم بخونیم اینا رو، ولی بعضی وقتا استاد ارجاع میده و ارجاعات اهمیت داره. بعدن که میخواد تقریر نویسی انجام بشه، استاد وقتی یه چیزی رو داره ارجاع میده، یعنی این بحث، این مرجوع، این قسمتی از تدریسشه، قسمتی از مطلبی که بعضی وقتا این مطلب مطلبی که ما باید بله حالا موقع تقریر نویسی میگم که باید اون ارجاع رو چیکار بکنید. بعضی وقتا این مطلب اینجوریه که عرض کنم ما برای اینکه یاد بگیریم باید بریم مثلا فرض کنید المجد داریم میخونیم، المنطق رو خوب نخوندیم، بعد استاد میرسه مثلا به یه بحثی که اینجا احتیاج به مقدمات منطقی داره، خب مقدمه منطقیشو توضیح میده، یک واردش میشه میبینه بچه ها همه دارن هاج و واج نگاش میکنن، میگه خب اینه که تو منطق خوندین فصل فلان، آدرس هم میده، اگه آدرس نداد حتما آدرس رو بپرسید از استاد که کجای کتاب مراجعه بکنیم که اینو بعدن وارد تقریر هم بکنی، چون تقریر حالا بعدن میگیم باید کامل کامل باشه، خیلی باید کامل باشه تقریر. حالا پس روی ارجاعات استاد حساس باشید، اینم دسته چهارم. تو صوت ها آخر بحث کامل عرض میکنم، اگرم عرض نکردم بپرسید از من که فلان بحث تو صوت چجوری میشه. خب دسته پنجم نکات تطبیقیه، با متنم بهش اضافه میکنم. خب استاد تدریسشو کرد، معمولا تو حوزه خب چیز دیگه، مثلا تدریس یه کتابه، مگه درس خارج باشه که اونم درس خارج الان اصولش یه کفایه است، فقهش هم حالا متفاوت. بالاخره متنه خیلی مهمه توی حوزه، و وقتی استاد توضیح و بیان کرد حالا میگه خب بریم متن رو بخونیم. معمولا اینطوره که یه توضیح مستقل ارائه میشه و بعد میرن تو متن اون توضیحی که استاد داده رو تطبیق میده، مثلا اگه کفایه است میگه خب من اینو توضیح دادم، حالا بریم ببینیم آخوند چجوری اینو آورد. توی نکات تطبیقی با متن
اول از همه این که حتما حتما ثبت بکنید که استاد کجای متن کتابو داره درس میده و از کجا میخونه تا کجا. یعنی شما تو سیاحتون این باشه که ما متن رو از اینجا آغاز کردیم و تا اینجا هم استاد پایان داد و کامل خوند، اینو کامل بیارید. نکته بعدی این که یه سری نکات توی متن هست حتی ارزش علمی هم نداره. خب مثلا ارزش علمی نداره ولی فقط برای این غرض بیان میشه که شما متن رو خوندید متوجه بشید. اینا هم زیاده الحمدلله با فاصله ای که ما از مؤلفین و مصنفین کتاب داریم، حالا به تقریر میرسم. دوستان درباره تقریر اجازه بدم، فقط فعلا میخوایم سیاهه رو کار بکنیم، در سوالات مربوط به تقریر رو جواب میدم سر جای خودش. توی تطبیقات مثلا یه دیری متن داره، مثلا یه عادتی مرحوم آخوند داره یا یه عادتی مثلا مرحوم شیخ انصاری داره، مثلا شیخ انصاری یه نظری رو بیان میکنن، بعد یه وجه قوتی رو بیان میکنن از اون نظر، بعد اون رو رد میکنن، بعد میفهمن ولکن الانصاف. این ولکن الانصاف های شیخ یعنی چی؟ این حالا ممکنه که بگه حالا این چه به درد مثلا اجتهاد من میخوره، من میخوام کلام معصوم رو تحریف کنم، ولی نکته عبارتیه. بالاخره این کتاب یه کتابی که انقدر ارزشش داشته، کتاب درسی شده دیگه، و اینم عادت نویسنده است. عادت‌های نویسنده تو همه جای جهان هم هست که هر کسی یه مطالبی رو یه جوری بیان میکنه. این ولکن الانصاف ها یعنی چی مثلا؟ یا حالا معروفش همون فتعمل و اینا هم هست مثلا. اینا رو حواستون باشه تو نکات تطبیقی، خب اشاره به اینها بشه حتما که مثلا این ولکن الانصاف، چون بعضی وقتا اختلاف شراح یا اختلاف مدرسین توی همین هست مثلا، اون متن رو یه جور دیگه میبینه، اینم متن رو یه جور دیگه میبینه. این رو حواستون باشه. بله عرض کنم خدمتون که نه توی خود کتابم، حالا این سوال خوبی بود من اینجا جواب میدم، اشکال نداره تو کتابم علامت بزنید، ولی ببینید هی دوتاش نکنید دیگه. مثلا تو سیاحتون بنویسید از ابتدای ولکن الانصاف تا انتهای مثلا فتعمل خونده شد. الان من نمیخوام بگم کل متن کتابو که بنویسید، ولی اگه دوتاش بکنید شما این سیاهه جلوتونه. حالا بعدم ببینید کتابم نگاه بکنید، مثلا ببینید که اون جلسه تاریخش از کجا بود تا کجا، ما وقت خودتون تلف میشه. ولی دو کلم است اینجا مینویسید، دو کلم از تهش مینویسید، بعدن کتابو میخونید میدونی از این متن تا این متن. حالا دو کتاب هم میتونید بزنید، اینش دیگه سلیقه خودتون. پس این 5 تا دسته از جملات، نکات تطبیقی. مثلا فرض کنید یه نکته اصلا نحوی استاد میگه وسط که این عبارت نمیدونم فاعل اونه مفعول اینه، اینا رو هم حواستون باشه که اگر میبینید بعدا بدون این نکته اشتباه ترجمه میکنید عبارت کتاب رو، اینها رو به صورت مختصر با عنوان نکات تطبیقی بیارید که معمولا اواخر کلاسه، معمولا اینطوره. بعضی وقتا استاد وقت نمیکنه، میگه تطبیق با متن رو میذاریم جلسه بعد، بعد میره اول جلسه بعد شروع میکنه متن خوندن. اینجوری هم میشه، اشکال نداره، تابع اقتضای کلاس دیگه، حالا وحی چیز که نیست. این 5 تا دسته از جملاتی که باید تو سیاهه ها بیاد. عرض کردم من خط کشی شده و ایدئال دارم میگم، اینها رو با حالات خودتون بومیش کنید و حقیقتا با تمرین یه دفعه بازدهیتون چند برابر خواهد شد. دوستان اگر این بحثایی که داریم میکنیم رو پیاده بکنید تو درس خوندنتون، سر درس خیلی از اساتید نخواهید رفت. ببینید الان طلبه ها میان حقیقتا این پیام رو زیاد به من میزنن، میگن یک عمر رفتیم سر درس مثلا کلاس های فلان مدرسه، الان هیچی در اختیارمون نیست. حالا من نمیخوام بگم همه تقصیر دست گردن استاده، چون قطعا طلبه باید یک کاری انجام میداده که نکرد، ولی این حجم نالهی که از استاد میشه، این رو در واقع یه مقدارش تقصیر ما هست که نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، حواسمون نیست. و اگر اینا رعایت بشه بعد یه مدتی متوجه میشین که خب اصلا من مثلا سر این درس ها نباید میرفتم. یا مثلا عرض کنم خدمتون که اگه اینجوری درس میخوندم اینجوری مفیدتر بود. من یک سال دوستان، یک سال دو سال با همین سیستم شما فلسفه بخونید، اصول بخونید، فقه بخونید، منطق که یک سال هم حتی براش زیاد، ببینید چقدر رشد خواهید کرد اگر اینطور کلاس برید با این آمادگی. بعد به یه جا میرسید که میبینید آمادگیتون بیشتر از محتوای کلاسه، بعد میرید کلاس بالاتر انتخاب میکنید. دوستان، بعضی از دوستان هم میان به ما میگن که ما سر درس فلانی نمیتونیم بریم، اصلا نمیفهمیم چی میگه، اصلا خیلی مثلا سنگین درس میده. بعد فکر میکنن، بعد اگر این روش ها رو بدونن و اعمال بکنن حس بیگانه نسبت به کلاس ندارن. خب ما متوجه میشیم، ما خودمون با دوستانمون وقتی میریم سر کلاس طلبای دیگر رو میبینیم دیگه، حالا یا از سوال کردنشون متوجه میشیم یا حالتشون سر کلاس میبینیم، اصلا حس بیگانه ای نسبت به کلاس داره، اصلا تو جریان کلاس نیست. این بخاطر اینکه مهارت حضور در کلاس و آمادگی حضور در کلاس رو نداره. این کار رو اگر ادامه بدین، یک سال دو سال سه سال اینجوری مفید درس بخونید، خیلی از علوم انشاءالله در واقع به نتیجه میرسید. اینا هم که داریم میگیم خب اسباب مؤدس دیگه، وگرنه علم که با این در واقع چرندیات و اینا به کسی افاضه نمیشه. اینا فقط یه بهونه‌ای که ما داریم زحمت میکشیم، حالا خدا زحمتمون رو ببینه و علم رو بده. خب دوستان، عنوان بعدی که میخوایم بهش بپردازیم و خیلی خیلی مهمه و در واقع من حقیقتش جایی ندیدم کسی اینو بگه، و تجربه شخصی خودم، یه بحثی به نام تکمیل سیاه نویسی. و اونم اینه که دوستان، کلاس که تمام شد، سیاهه رو که نوشتید، 5 دقیقه بعد از تمام شدن کلاس همون جایی که نشستید بشینید و شروع کنید مرور کلاس، مرور سیاهتون. خیلی جاها فرصت نکردید بنویسید ولی هنوز ذهنتون آماده است، شروع کنید اونجا رو تکمیل کردن. خیلی جاها هست که میبینید بدخط شده، مثلا اگه با قلم مینویسید. خیلی جاها هست که اونا رو کاملش بکنید. خیلی جاها هست یادتون رفته عنوان بزنید، بهش عنوان بدید. دوستان، اون موقع ذهن شما از هر لحظه دیگه آماده تره برای تکمیل سیاه نویسیتون. یه نکاتی هست فرصت نشده، یه نکاتی هست اون موقع فکر میکردید مهم نیست، بعدن که مرور میکنید میبینید این مهم بود، بذار این گوشه اون سیاه هم اضافه بکنم. این کارو حتما بکنید. من این کارو خیلی تجربه کردم و خیلی جواب میده، خیلی جواب میده. همین 5 دقیقه رو اگر نذارین، بعدن برای در واقع زنده کردن محتوا باید یک ساعت و نیم وقت بذارید فکر کنید. یه سر مباحثه حاج آقا چی گفت، بعد میشینن میبینن نیم ساعت سر اینکه حاج آقا سر مباحثه چی گفت. همین فکر رو 5 دقیقه میکردن بعد از کلاس، فکر میکردن یادشون میومد چون ذهنشون اون موقع آماده بوده. پس این 5 دقیقه خیلی مفیده و خیلی هم بهتون میچسبه، مطمئن باشید لذت میبرید. خب حتی ما چیکار میکردیم سر کلاس؟ ما با دوستانمون همینجور میشستیم مثل گردهی که بعد کلاس داریم، مثلا میگفتیم حاج آقا اینو اول گفت، اینجوری کرد، بعد اینجوری شد، بعد یه مباحثه کوتاه مرور گردهی و سیاهه های همدیگر رو میدیدیم. مثلا فلانی دفترتو ببین، من اینجا رو یادم رفت چی بود، چی گفت حاج آقا فلان، همون لحظه بعد تا اشاره میکنیم آها آها مثلا متوجه شدم. بعد میبینی کلا 5 دقیقه هم طول نمیکشه ولی کامل یه دور کلاس مرور میشه. این تجربه بی نظیره و مطمئن باشید خیلی بازدهیتون رو بعدن بالا خواهد برد انشاءالله. بله بله حتما. آها اینم نکته مهمی بود که متاسفانه من اصلا کلن توی نکاتی که قرار بود بگم هم حتی نبود. این هم نکته مهمیه، گاهی وقتا سر کلاس دوستان یه چیزایی به ذهنتون میرسه که نمیتونید اون لحظه به استاد بگید چون سیر کلاس رو به هم میزنه. و نمیتونم همون لحظه بهش فکر بکنید چون کلاس از دستتون میره. حتما این رو با یه علامت خاصی توی سیاهه بنویسید که این مطلب میتونه به فلان مسئله هم ربط داشته باشه، یا یادم باشه فلان مسئله رو یه مقدار درباره این موضوع روش کار کنم. اینا رو هم ثبت بکنید. اینا بعدهایی که میخواید وقت بذارید پژوهش کردن روی این کلاس خیلی براتون مفید خواهد بود. پس این نکته هم از این عرض کنم خدمتون که پس سیاهه‌ای که نوشتید رو تکمیل بکنید بعد از کلاس. 5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، واقعا مجربه، یعنی میگم تجربهش نشون داده برام که خیلی هم لذت بخش، یعنی از علمی هم کیف میکنید که مثلا همون لحظه چیزایی به ذهنتون میرسه و به دوستانتون هم میگید. خب این بحث سیاه نویسی کلاس زنده بود. توی سیاه نویسی صوت الان ما میخواییم بریم قسمت دوم، سیاه نویسی صوت. من توی سیاه نویسی صوت دیگه خیلی تفصیلی به این تفصیلی که الان بحث کردیم بحث نمی کنم چون خیلی از مطالبش مشترک. خب فقط ویژگی هایی هست که در اون ویژگی ها صحبت میکنیم و عرض کنم خدمتون که اون ویژگی اضافه ای که در واقع توی سیاه نویسی صوت هست. صوت هم منظور همونه که میتونیم در واقع کلاس صحبت استاد متوقف کنیم یا برگردیم عقب دوباره گوش کنیم یا سرعت کلاس رو چند برابر کنیم. ببینید دوستان، اولا که گوش کردن صوت واقعا آدابی داره، یعنی این که فکر کنید یه گوشه خونه بشینم مثلا تو رفت و آمد و اینا منم یه هدفون بذارم تو گوشم و بعد یه لحظه استوب کنم برم نهارم بخورم بیام بقیهش رو گوش کنم، این کارا اولا به شدت نیز به هم، یعنی این اسمش گوش کردن صوت نیست. من گفتم این صوت رو مثلا تو نمیدونم فلانجا گوش کنم. گوش کردن صوت باید حالت کلاس براتون داشته باشه. من پیشنهادم اینه که تو همون کتابخونه یا محیط که کار پژوهش انجام میدید صوت رو گوش بکنید، نذارید ذهنتون. ببینید هر پرش ذهنی یک مقدار از توانایی تمرکزتون رو کم میکنه. اگر شما دائما هی از این شاخه به اون شاخه بپریده و تو محیط غیر متعارف این اتفاق ناخودآگاه بر آدم میفته، یکی از جلو آدم رد میشه، موبایل آدم زنگ میزنه، اینا عملا داریم توانایی ذهنمون رو برای بعد کم میکنیم. کسی که دائما اینجوری بپره، کسی که نتونه نیم ساعت 40 دقیقه روی یه بحثی کامل متمرکز بشه، این عادت رو از دست میده و خب حیفه، یه مهارت ذهنیه، کاری که شما باید بعدش مدت‌ها تمرین بکنید تا در واقع بهش دست پیدا بکنید. بنابراین پیشنهادم اینه که عرض کنم خدمتتون حواستون باشه به این مسئله. یه جای مناسب رو پیدا بکنید در سکوت، در آرامش. و خب این نکته اول درباره این که صوت رو کجا گوش کنید. نکته دوم دوستان، ببینید گاهی وقتا کلاس زنده است، باید یه محیط کتابخانه‌ای برای خودتون درست بکنید. الان که کروناه، یه محیط، یه میز طلبگی میخوان، یه در اتاق بسته، یه نور متمرکز روی حالا کتابتون، چراغ مطالعه، و عادت بدید اطرافیانتون رو که این ساعتها دیگه ساعتهایی که به هیچ کس پاسخگو نیستید، خودتونید و خلوتتون و درستون. اگر هر کی اومد جوابشو دادید، یه ذره با این نشستید، یه ذره با این نشستید، یعنی اصلا دارید به دیگران میگید که من وقتم برام اهمیت نداره، هر وقت خواستی میتونی بیای با من صحبت کنی. من حتی وقتی که تو منزل کار مثلا علمی میخوام انجام بدم، میرم با اینکه چیزی فاصله نداره چون من چای زیاد میخورم، میرم فلاکس چای رو پر میکنم میذارم کنارم که حتی به خاطر چایی هم بلند نشم، چون اینا بالاخره احترامی که داریم به علم میذاریم، داریم به ذهن خودمون میذاریم و بعد ثمرش رو هم میبینیم. این نکته. نکته دوم، اگر کلاسی حضوریه و شما اون رو ضبط میکنید، ببخشید دوستان فکر کنم تصویرم رفت، الان درسته صدا و تصویر؟ بله خب الحمدلله.
پیامی بود که خود اسکایروم داد که ظاهرا مشکل از اونا بوده، مشکل از خط بوده و من دوره سفر رو به اشتراک میذارم چون همه چی رفت. الان صفحه درست اومد دوباره. خیلی خوب الحمدلله. بله عرض کنم خدمتتون که داشتم عرض میکردم که مطلب از ذهن اگر کلاس حضوری هست که شما میرید اون کلاس رو ضبط میکنید. من دوستانی داشتم که ما مثلا با هم هر روز میرفتیم سر کلاس کفایه، مثلا نهایه علامه طباطبایی، و بعد اونها یه ریکوردر جلوی استاد میذاشتن و دیگه خیلی راحت شروع میکردن بدونش دغدغه‌ای برای سیاه نویسی و اینا، شروع میکردن نگاه کردن به استاد و بعد یه کتاب هم جلوشون بود و میگفتن آقا ما داریم کلاس رو ضبط میکنیم بعدا میریم گوش میدیم. خب این خوبه، این بد نیست، بالاخره دارید از امکانات استفاده میکنید، ولی بالاخره این سیاه نویسی رو موقع گوش کردن صوت باید انجام بدید، یعنی وقت و آخرش باید بذارید. این یه نکته. بعضی از کلاس ها هست حقیقتش من خودم هم خیلی این کار کردم، یعنی کلاس رو ضبط میکردم. من برای آغاز این کار، حالا اینا رو به عنوان اینکه این کار کار درستی بود نمیگم، اگر کسی بود که این مهارت رو بهم یاد میداد من انقدر این کار رو تکرار نمیکردم. من در واقع هم دوره‌ای که اصول فقه مرحوم مظفر رو ما میخوندیم، ما خب میرفتیم سر درس حاج آقای فرهانی، من درس ایشون رو ضبط میکردم میبردم، کامل درس ایشون رو پیاده میکردم برای خودم، یعنی یه دور دیگه تایپ میکردم، بعد صوت سری قبل تدریس ایشون هم گوش میکردم پیاده میکردم، بعد شروع کردم عنوان بندی کردن با هم مقایسهشون میکردم که حاج آقا بحث مثلا حالا من صحیح و اعم و امسال وقتی گفت چجوری ورود کرد، اون دوره مثلا توی حقانی تدریس کردن چجوری ورود کرد مثلا، بعد اینا رو مثلا پیاده میکردم با هم مقایسهش میکردم، بعد مثلا بعد میرفتم به خود حاج آقا میگفتم حاج آقا مثلا شما قبلا اینجوری این بحث رو مطرح میکردی، الان مثلا چرا اینو اضافه کردی، اینو کم کردی، که حاج آقا مثلا نکاتی رو مطرح میکردن و من همه اینا رو کامل تایپ میکردم واو به واو کلام استادو و اینا رو عنوان بندی میکردم و یه خلاصه ای می نوشتم ازش، با اون خلاصه ای می رفتم سر جلسه بحث، چون بحث قبل تقریر دیگه، یعنی قبل از اینکه تقریرمو بنویسم می رفتم سر جلسه بحث، بعد چکش کاری می کردیم مطالب و اینا رو، بعد شبش یه وقتی می داشتم تو کتابخونه شروع می کردم تقریر نوشتن که حالا باز در مورد تقریر نویسی صحبت می کنیم. فردا صبح مثلا قبل کلاس حاج آقا وقت مشاوره داشت، ما می رفتیم تقریرمون رو برای حاج آقا می خوندیم، می گفتیم آجا ما از جلسه قبل اینا رو فهمیدیم، آجا 20 دقیقه نیم ساعت تقریر رو، بعدش هم تقریری که می نوشتیم اون برای آجا نمی خوندیم، آجا می گفت تقریری که برای من می خونید باید خلاصه باشه نه اون تقریر تفصیلیتون، پس تو ادامه میگم که دو نوع تقریر داریم، تقریر تفصیلی داریم و یه تقریر خلاصه. ما اون خلاصه رو توی دو صفحه آجا می رفتیم برای آجا می خوندیم. این کاری بود که ما میکردیم. من بعدش خب خیلی طول کشید دیگه، مثلا شاید وقتی من دوتا اصول فقه ها رو تو یک سال خوندم، ولی من خیلی وقت میذاشتم. بعد اگه کسی مثلا به من میگفت آقا مثلا تو اینجوری میتونی عمل بکنی، مثلا بعدها متاسفانه خب ما این همه چیز تجربه میکردیم دیگه، بعدها من دیدم داره وقتم تلف میشه، مثلا میرفتم به یکی پول میدادم مثلا صوتای کفایه حاج آقا رو پیاده بکنه یا صوتای مثلا رسائل حاج آقا رو اون پیاده میکرد، من دیگه با پیاده سری قبل مثلا کار میکردم که دیگه نخوام خودم پیاده شدم. از این کارا ما مثلا میکردیم. حالا چیزی که میخواستم بگم اینه، اگر عادت بکنید که من سر کلاس خودم رو راحت بکنم جلسه رو ضبط بکنم، این ذهن رو تنبل میکنه، این حالت درتون خیلی نباید ادامه پیدا بکنه، برای شروع خوبه، ولی این که شما سر کلاس با خیال راحت بشینی همجور دست رو دست هیچی هم نمی نویسم
چون خیال راحت صدا ضبط میشه، این هم وقت خیلی ازتون میگیره، هم ذهنتون تنبل میشه، چون صوت یه ویژگی توقف داره، شما خیلی راحت میتونی متوقف بکنی، بعد شروع کنی نوشتن و نمیدونم یه چایی هم بخوری یه بر. اون تمرکزی که توی مدت کوتاهی باید پیدا بکنید و یعنی اون نرمشه رو از بین میبره، یعنی دیگه نمیتونید این فرصت رو برای تقویت ذهنتون ایجاد بکنید. ذهن آروم آروم آده. من یادمه که مثلا حتی خودم هم یه مدتی اینجوری شده بودم، مثلا وقتی دارم تایپ میکنم صوت استادو گوش میکنم و تایپ میکنم، خب یه دکمه پاز داره دیگه رو کیبورد، دکمه پازو که بزنید صوت استاد متوقف میشه، میتونی اون عقب مونده ای که تایپ هنوز نرسیدی بکنی تایپ کنی. پس وقتی میافتم سر کلاس مثلا مینوشتم، مثلا اصلا که عقب میافتم ناخودآگاه دکمه پازو میذارم، یعنی الان فکر میکنم راج آقا هم با دکمه پاز من وای میزن، چون عادت کرده بودم که به این صوتا. این باید حواستون باشه گرفتار این حالت ها نشین، این تنبلی ذهنتون دوچار تنبلی نشین. بله حالا اشکال نداره، بعضی از درس ها واقعا این اقتضا رو داره، یعنی واقعا درس حاج آقا برای ما اینجوری بود، هنوزم همینجوری، یعنی هنوزم مناهج حاج آقا رو اگر کسی شرکت بکنه یا نهایه و بدایه حاج آقا رو اگر کسی شرکت بکنه میبینه چقدر دقیق اینا کنار هم چیده میشه و بحث میشه. خب ما سنمون هم کم بود، بالاخره نمیتونستیم، میگفتیم یا باید مطلب باید دست بدیم یا اینکه انقدر هی کار کنیم وقت بذاریم که بالاخره مثلا این بمونه برام. پس توی سیاه نویسی صوت از روی تنبلی ذهن صدای استادو ضبط نکنید. بله بعد وقتا دیگه در سال پیش بوده، الان مثلا من دانلود میکنم از سایت، خب اون یه بحث دیگه است. و توقف هاتون دوستان، توقف کردن های صوتتون هم نباید بی دلیل باشه، یعنی اگر میبینید دائما یکی هی بهتون میاد مثلا یه سلام علیک میکنه شما قطعش میکنید، باید جلوی این عناصر بیرونی رو بگیرید، نه اینکه عادت کنید به قطع کردن، چون عرض کردم ذهنتون، وقتتون، اینا همه بی برکت میشه، دائما سرعت فهمتون هم کم میشه تو مرور زمان. ولی خب بالاخره صوت هم ویژگی خوب خودشو داره. اون جملاتی هم که عرض کردم، جملات گزارشی، اونا تو صوت ها خیلی مهمه. ببینید ما مثلا برای مناهج یادمه، همون سال اولی که راه افتاد یا حتی نهایه، این دوتا درس رو به خصوص یادمه، ما یه کانالی برای درس ها جاها درست کردیم و شروع کردیم گزارش نویسی از درس، یعنی هر روز درس که برگزار میشه، حالا اونایی که قدیمی تره ممکنه یادشون باشه، هر درسی که مثلا برگزار میشد اون 5 دقیقه تکمیل سیاه نویسی که عرض کردم رو انجام میدادیم، همونجا میشستیم یه گزارشی از کلاس مینویسیم که این کلاس این محورا رو داشت، اینجوری بود اینجوری بود. این گزارشی که من دادم از جلسه قبلمون یه ذره تفصیلی تر که یه پست مثلا با 250 واژه مثلا در نظر بگیرید، این فقط عناوین بود، این که تو کانال گذاشتم، با 250 تا واژه ما یه گزارشی از کلاس رو به بچه‌ها میدادیم که مثلا حالا اگه خواستن اونایی که غایب بودن یا مثلا خواستن اونایی که مثلا سیاهشون رو کامل بکنن یا نکته‌ای از دستشون رفت، مثلا در حد اینقدر. از این نوع کارها هم پیشنهاد میکنم بکنید، یعنی اگه یه جمعی هستیم سر یه کلاسی میریم، همینجور خشک و خالی نرید، مثلا یه فضایی درست بکنید که این سیاه هاتون یه خروجی داشته باشه، اون موقع انگیزتون ایجاد میشه که بنویسید، یا مثلا با چند تا بچه ها با هم دارید یه نواری رو گوش میکنید، این مثلا اینا رو با هم دیگه بذارید و میمونه، خب مثلا تو ایتا میمونه، توی تلگرام میمونه، مثلا بعدا میتونید ازش استفاده کنید، یا یه وبلاگی دارین چیز. توی گوش کردن صوت هم خب دیگه باید این نکته هم باز داشته باشید که اگر عبارتی از استاد رو متوجه نشدید و در واقع حل نشد، اینها رو چیز کنید، حالا یا اگه صوت استاد واضح نبود برگردید عقب، یا اگر براتون حل نشد تو سیاحتون بیاد. دوستان استوب نکنید برید پدر جد بحث رو در بیارید بعد دوباره بیاد ادامهش رو گوش کنید، تو سیاحتون بیارید، بعد این کلاس اینا رو در واقع میشه تأمینش کرد. سعی کنید اگه میبینید دیگه هیچی از بحث رو این نکته استاد رو نفهمیدید، این عبارت استاد رو تایپ کنید، تهش اینه دیگه، و این باعث میشه مطلب از دستتون نره. این خلاصه از مباحث سیاه نویسی بود. با سیاه نویسی صوت رو اگر آقایون سوالی دارن مطرح بکنن، اگر هم نسبت به این مرحله خواهشم وارد تقریر نشید تا مثلا به موقعش من تقریر رو توضیح بدم. اگر توی این مرحله سوالی هست من جواب میدم. دوستان یه نمونه ای رو هم انتخاب بفرمایید عرض کنم خدمتون و این کارا رو روش اعمال بکنید، خیلی ثمره خواهد داشت انشاءالله براتون و خیلی جذاب خواهد بود. هم این که حالا من مطالعهش میکنم اگه نکته به ذهنم رسید، هم این که خب تمرین خوبیه دیگه. حالا من الان اگر دوستان سوالی دارن من این چند دقیقه رو میذارم برای سوال و جواب و در خدمتتون هستم. یکی از دوستان چه تو سیاهه نظرتون در مورد نوشتن اشکالات استاد به کتاب یا مطلب غیره چیه؟ و همینطور برخی مطالب دیدین که استاد از استادشون مثلا از زبانی شفاهی شنیده و توی ازامش. بله بله اینا حتما باید باشه. اگر استاد نقدی نسبت به کتاب داره حتما باید مطرح بشه توی جزء مطالب علمیه دیگه. نظرتون در مورد تایپ کامل صوت در مرحله سیاه‌نویسی چی؟ عرض کردم من خودم خب همین کارو می‌کردم برای شروع سالای اول، چون من تقریبا درس خوندن جدیم پایه 3 و 4 شروع شد، یعنی با الموجز. بعد همونجا مجبور شدم مثلا منطقم رو دوباره مرور کنم و اینا. بعد برای اینکه راه بیفتم هر جلسه رو کامل پیاده می‌کردم و دیگه اصلا اونجا بود دیگه، ما دستمون هم تون شده بود و اینا. منتها این امکان ممکنه براتون فراهم نشه. حالا اگر وضع مالتون خوبه که بدید بیرون براتون تایپ کنن، یعنی صوت و صوت ضبط کنید بدید بیرون، یا صوتایی که قبلا ضبط شده رو بدید بیرون براتون تایپ کنن. ما یه دوره حقیقتش با یکی از دوستان که حالا احتمالاً بعضی هم بشناسنش وام گرفتیم، از دفتر تبلیغات وام گرفتیم، مثلا 2 میلیون وام گرفتیم دادیم و فقط هم برای مباحثمون، یعنی اصلا هیچ قصد دیگه نداشتیم، چون داشتیم کفایه حاج آقا رو نوارش گوش میکردیم، دادیم بیرون برامون تایپ میکردن، تایپ میکردن. رو موقع هم قیمت های کمتر بود، ساعتی 10,000 تومان تایپ میکردن و ما پول میدادیم و دوتایی با هم قسطاشو میدادیم مثلا تا بتونیم. اگه قبلا سیاهه کلاسی نوشته شده باشد باز هم بنویسیم. آها آفره، این سوال خوبیه. مثلا یه شما پیاده نوار از اون کلاس دارید دوستان، این هم سوال خیلی خوب. شما پیاده نوار دارین یا سیاهه دارین؟ اولا سیاهه دیگران خیلی به درد شما نمیخوره، سیاهه اجمالی به خصوص. حالا اگه تفصیلی باز یه مقدار، یا اگه پیاده نوار دارین مثلا، یا این درس استاد فلانی اینم پیاده نوارش، اون موقع شما باید پیاده نوارها رو با دقت بخونید و اون جمله اگه واو به واو پیاده شده دیگه، و اون جملاتی که عرض کردم گزارشیه، اون جملاتی که نقشه بحثه و اون اقسامی که تو توضیح مطلب علمی آوردم مثل مقدمه، تاریخچه، چیستی مفاهیم، محل نزاع، اقوال، همه اینا رو، اینها رو به صورت آنالیز شده رو پیاده ها انجام بدیم. یعنی مثلا یه دفعه میبینید آخر این پیاده نوار مثلا آخر پاراگراف اولش نوشته خب این مقدمه بود که گفتیم. ببینید بعضی وقتا استاد اینجوری میگه دیگه، مثلا نکته میگه خب اینو به عنوان مقدمه گفتیم بریم سراغ بحث اصل، آخر مقدمه میگه این مقدمه بود. شما حواستون باشه این که آخرش گفته این مقدمه بود، اینو بیارید اول بکنیدش عنوان که این مقدمه بحث بود. خب اینم از پاسخ سوال شما. خواندن کتاب هم گونه است بدون صوت؟ خواندن کتاب بدون صوت، کتاب منظورتون کتاب درسیه؟ نگارش اون به چه نحوه؟ یعنی من به شخصه می نویسم صفحه نظر تمام فراموش شد. متوجه سوالتون کامل بگیم، من نمی فهم. بالا بردن سرعت صوت هم اگه میبینید به سیاه نویسیتون لطمه نمیخوره، ما که حالا آج آقا استادمون خیلی تند بود سرعت صحبت کردنشون، ما همیشه سرعتش باید نصف میکردیم تا بتونیم مثلا بعضی ها میشه. حتی یه سری صوت ها من گوش میدادم یادمه که سرعت رو 4 برابر میکردم، یعنی مثلا کلاس یک ساعته رو تو یک ربع گوش میدادم. حالا اون فرق میکرد دیگه، اون در سیاهه اینا نمینوشتم، اون گوشی کتابا. چطور بنویسیم صورت مبحث رو فهمیدن مواد و محتویات چگونه باشه؟ بازم متوجه نمیشم چطور بنویسم صورت مبحث رو فهمیدن مواد و محتویات چگونه باشه؟ مواد و محتویات درس، یا اگر یک موضوع رو از دو استاد گوش بدهیم به نظرتون مفید است؟ من قبلا در مورد درس های دانشگاه این کار رو انجام میدم، ولی در مورد درس های حوزه هم به نظرتون مفید است؟ بستگی داره چه مرحله ای باشه و بستگی داره اونا چه استادی باشن. اگر اونا استاد واقعا عالم و مجتهدی باشن، نه یکیش کافیه. همین که شما بتونید با مبنای یک مجتهد، یک کسی که نظام فکری توی یک علم داره آشنا بشید، این خیلی ثمره داره تا اینکه نظر دو تا مجتهد رو بدونید. ببینید دوستان، شما یک اجتهاد رو، یک مجتهد رو 0 تا 100 رصد بکنید، بهتر از اینه که گزینشی دو تا مجتهد رو رصد بکنید. چون شما وقتی 0 تا 100 رفتید، اون موقع یک قول که تغییر بکنه، بقیه اقوال هم میدونید کجا تغییر میکنه. بنابراین اگه تو بخصوص تو مرحله اولیه هستید، پیشنهاد میکنم که نه کامل اون استاد، بله مگه اینکه میبینید استاد فقط داره متن رو میخونه، ترجمه میکنه و خیلی توضیح خاصی نمیده، اون اشکال نداره. نموداری نوشتن رو عرض میکنم، فعلا وقت این چیزا نیست، فعلا توی این مرحله ما دنبال کار نموداری نیستیم، اونو به موقعش میگم، اون اصلا بعد تقریره، الان اصلا وقت نموداری نیست. نموداری خوندن اینا برای امتحان اینا بخونید، نموداری بنویسید. نه این چیزایی که من دارم میگم برای مطالعه کتاب نیست، همش برای عرض کنم خدمتتون که چیزه، برای سیاه نویسی، یعنی سر درس. خب یعنی من چطور بنویسم؟ حقیقتش اگر این احمد آقای عزیز لطف بفرمایند و کل سوالشون یه تیکه بجن که تو چند تا کامنت بذارن کامل بنویسن، من چطور بنویسم؟ خب تایپ کنید با قلم کاغذ بنویسید. لطفا تغییر روی رسائل عملی کار کنیم. اینم میشه. ببینید آخه من مشکلی که دارم اینه که ما محتوایی رو نمیتونم من انتخاب بکنم، من چون دوستان تو سطوح مختلفن و یا بعد کف یه محتوا رو، بعضی دوستانم دانشجو هن اساسا، برای همین من الان مثالم که میزنم باز سرش به برام نمیتونم خیلی چیز کنم. بله بله من داخل ایتا در خدمتتون هستم، هر وقت سوال داشتین فقط سوالتون رو کامل بفرمایید، یا صوت بذارید کامل یا نوشته کامل داشته باشه و یه مقدارم تأمل کنید تا من یکی یکی به دوستان پاسخ بدم. الان این یکی دو هفته شاید بالای 100 نفر تو ایتا به من پیام دادن و گم میشه اینا، بعد این موقع تعمل کنید. من خورد خورد بعض وقت آخر شب و اگه آقایون دقت کرده باشن 2 شب 3 شب مثلا دارم جواب ایتا میدم، و همین یه موقع تعمل کنید ممنون میشه. بله چکیده غیر تقریره. دوستان تقریر یک پدیده، حالا من هنوز نرسیدم به توضیحش، تقریر یک پدیده کاملا مقدس و متفاوت از همه اون چیزی که تا الان فکر کردید. یعنی مطمئن باشید وقتی من تقریر رو توضیح بدم، میبینید چکیده، خلاصه، نمیدونم نمودار، نمیدونم همه این چیزایی که تو ذهنتونه از هیچ کدوم هیچ ربطی به تقریر نداره. تقریر یه اصطلاح فنی مشخصی داره و انشالله سر وقتش چه تقریر جلسه مثلا میشه توضیح بیشتر بدید که برای تقریر نویسی چه لزومی داره که سیاه نویس داشته باشیم؟ خب برای کلاس چیزی که فهمید تقریرشون نمیشه بدون سیاه نویس بده کنید. ببینید تقریر نویسی، تو تقریر عرض کردم تو یه جمله میگم چون نمیخوام هیچ سوالتون میوتم، تقریر پرینت ذهن شماست، یعنی داشته های واقعی شما در تقریر منعکس میشه.
ولی تو سیاق نویسی شما ممکنه چیزی رو بنویسید که نفهمیده باشیدش و بعدن میرید سرش تحقیق کنید و میفهمید. تقریر نتیجه تفکر، پژوهش و استفاده از سیاق هست، یعنی منابع. شما درس استاد رو با سیاق دارین، ارجاعات استاد، فکر، مباحثه، بعد تقریر. تقریر بعد مباحثه است. اینطور نیست که فکر کنید گزارش دقیقه که بچه پیاده نوار تقریر نیست دیگه. پیاده نوار که همه چی توش هست، ما باز به اون نمیگیم تقریر. تقریر یک منطقی داره، یک ضابطه‌ای داره. و حالا انشالله نمونه های تقریر واقعی رو که معرفی بکنم، مثلا دوستانی که حالا یه مقدار فقه اصول خوندن میدونن، سیری کامل مرحوم آقای فاضل رو برید ببینید. سیری کامل اسمش تقریر نیست. به اون کسی که سیری کامل رو تنظیم کرده نمیشه گفت مقرر. تقریر یعنی کتاب، فرض کنید تقریر آیت الله سبحانی از درس امام، که حالا اسم کتابش نمیادم راست میگم، که حالا دوستانی که یادشونه بگید، اینکه نشستن و توی یک دو جلد کل درس تدریس امام رو تقریرش رو نوشتن و شما الان میتونید برید بخونید به عنوان یک اثر مکتوب درست. حالا باز میگم برای همین تقریر، تقریر مطالب کلاس نیست، اینا میشه سیاهه، اون جای خودش داره. تهذیب الاصول، بله بله، خیلی ممنون از برادران عزیز. خارج آقا چیزی میدونین شیبشونه؟ نه متاسفانه، من چند نفر میشناسم میرن سر درسشون، ولی متاسفانه خیلی بنایی بر رسانه شدن این مسائل نیست. خیلی دوستان من میمونم و اگر نکته و سوالی بود در خدمتتون هستم. این فایل وردم انشالله توی گروه میذارم، دوستان حتما عضو گروه بشید، اونجا نکاتتون هم بیان کنید که ما دیگه همه رو یه جا ببینیم و در خدمتتون هستیم. اگر این سوالم از برادر عزیزم آقای کوهن، اگر اصول مطالب رو تخته یاد داشتن سیاه به صورت نوشت، بله بله، مطالب تخته استاد معمولا مهمترین مطالبه، یعنی سیاه شما باید حجمش از تخته بیشتر باشه. و اگر اینم سوال خیلی خوبی بود، احسن، گاهی اوقات استاد یه نکته ای رو به صورت شفاهی نمیگه، ولی با شکلی که رو تخته میکشه منتقل میکنه که مثلا این قسمی از اونه. مثلا ما وقتی صوتا رو گوش میدیم، ما همه همیشه خدا خدا میکنم استاد پای تخته نره، برخلاف وقتی که کلاس حضوری دارم دوست دارم استاد بره پا تخته، تو نوار دوست دارم نره، چون به پا تخته من دیگه متوجه نمیشم الان داره چی کار میکنه. ولی اگر شما سر درس حضوری هستید و استاد رو تخته چیزی مینویسه، باید یا عین همون رو ترسیم بکنید، یا اینکه عرض کنم خدمتتون یه جوری قرائن رو بیان کنید که حواستون باشه. حالا ما مثلا وقتی که دیگه گوشی و اینا خیلی زیاد شده بود، عکس میگرفتیم از تخته و عکس رو هم مثلا تو کانال اینا منتشر میکردیم. حواستون به مطالب رو تخته باید باشه. دوستانتون رو معرفی میفرمایید، مثلا حالا ببینم کدوم دوستان. بله آقای دخان، اگر سوالی هم داشتین من در خدمتتون هستم. اگر از ابزار کمک آموزشی استفاده نمی‌کنن، کلاس حضوریه که خب این رو خسته میشید قاعدتا دیگه، اون باید خودتون عادت بدید. اگه نوار صوته که خب براتون خیلی بهتره. ها برای صوتهای جلسات دوستان عزیز تو پیوی به بنده که ادمین کانال هم هستم پیام بدن، من در خدمتشون هستم. خب من فعلا جلسه رو تموم میکنم که صلواتشو بفرستیم، بعد باز تو اتاق هستم اگر دوستانی خواستن، من در خدمتشون هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.